سلام. اول تیتر این بحث، اولین حیوان وحشی سیاستمدار همراه با پیروزی تعجب‌آور. می‌بینیم در این بحث چگونه قدرت‌های عجیبی که دیدیم قبلا و خیلی ترسناک، قدرت‌های کی بود؟ ما دیدیم دفعه پیش قدرت‌های این اژدهای عجیب و خطرناک، و الان می‌بینیم که این قدرت‌ها به دو تا حیوان مختلف داده می‌شود. بنابراین مسیحیان، ایمانداران باید بیدار شوند. ولی اول دعا کنیم. بیدار شو ای که در خوابی، بیدار شو از میان مردگان، برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید. عجب، در این متن شروع میکنیم ببینیم چگونه شیطان به قول شما به صورت تمثیلی از راز سیگانه اقدس بر زد، یعنی چی؟ مسخره میکنه. اول این اژدها به صورت پدر، بعد این حیوان که از دریا در میاد پسر، بعد دومین حیوان که از سرزمین بیرون میاد گویا مثل روح القدس. افتضاح. ولی امروز ببین، امروز فقط حیوان که از دریا میاد، یعنی فقط خط 1 تا 10 میبینیم چگونه به صورت تعجب‌آور بعد از پیروزی در آسمان. پیروزی کی؟ پیروزی آن زن بزرگ. خب که دیدیم الان بر زمین هستیم. پیروزی نه، برعکس، مغلوب شدن تمام ایمانداران. عجیب، یعنی چی؟ در چه زمانی ما هستیم؟ و برای امروز این پیروزی قدرت‌های بدی چه معنی داره برای ما؟ خب بخونیم ببین، برای یادآوری، از باب 12:8 تا باب 13:1 بخونیم.
و سپس بر روی شن دریا توقف کرد و دیدم از دریا حیوانی وحشی بالا آمد که 10 شاخ و 7 سر داشت و بر روی شاخهایش 10 دیادم و بر روی سرهایش نامهای کفرآمیز.
چرا از دریا؟ چه معنی داره؟
گفتیم دریا محل سکونت شیطانه.
محل سکونت در عهد قدیم قدرت‌های بدی، قدرت‌های خطرناک. و شما اینو می‌دونید چگونه مثلا زمان نوح طوفان آمد، یا زمان موسی دریا پیروز بر دریا پیروز شده عبور کردن، دریا دو تیکه شده. یعنی چی؟ یعنی بلیال، یعنی اون قدرت بدی. و نه فقط این، زمان یونس بازم طوفان دریا، و زمان عیسی طوفان خطرناک که بر آن عیسی پیروز شد و آرامش کرد. خب پس روشنه دیگه، واقعا دریا خطرناکه و در دریا یه قدرتی هست که کشیده میتونه مبارزه کنه باش. خوب.
ولی اینجا فکر میکنم که اشاره دیگه ای هم میکنه به دریای مدیترانه، به نشانه قدرت سیاسی امپراتور روم.
چشم. ولی اول ما گفتیم در عهد قدیم و در کتاب مقدس دریا چه معنی داره، و اینجا به قول شما یعنی در زمان یوحنا از دریا آمد. خب چرا این حیوان وحشی میشه؟ کی بهش قدرت میده؟
اژدها.
خب بنابراین گویا به عنوان حیوان وحشی از اژدها صادر میشه، به اصطلاح پسر اژدها. خب با 10 تا چی؟
با 10 تا شاخ و 7 سر.
و روی سر؟
روی شاخهاش دیادم داره، تاج داره، و روی سرهاش نامهای کفرآمیز.
این دیگه چه معنی داره؟
نشانه هایی که برای این حیوان داده میشه مشابه نشانه هایی است که در کتاب دانیال برای امپراتوری ها آمده.
درست گفتید فری. ببین در دانیال 4 حیوان داریم. خب پس اینجا چند حیوان؟
اینجا 1 حیوان داریم، ولی نشانه هایی که برای این حیوان داده میشه تمام اون نشانه هایی هست که در کتاب دانیال اومده و بنابراین این میتونه سمبل امپراتوری باشه که همه اون امپراتوری ها رو در خودش جمع کرده و قدرت بزرگ بوده در زمان یوحنا.
امپراتوری فارس؟
امپراتوری فارس نه.
پس کدوم؟
امپراتوری روم.
روم البته. ولی ببینیم در مکاشفه درباره این موضوع چیزی گفته شده. یه خود جلوتر بخونیم. باشه؟ مکاشفه باب 17 آیه 7 و 9 و 12 بخونیم.
و فرشته به من گفت: چرا در شگفتی؟ من راز زن و حیوانی را که بر آن سوار است، آن که 7 سر و 10 شاخ دارد، به تو خواهم گفت. در اینجا هوشی هست که حکمت دارد. 7 سر 7 کوه هستند که بر روی آنها آن زن نشسته است. همچنین 7 پادشاه هستند. و 10 شاخی که تو دیده ای 10 پادشاه هستند که هنوز پادشاهی دریافت نکرده اند، ولی با حیوان 1 ساعت قدرت به عنوان پادشاه می‌یابند.
خب پس 7 سر 7 کوه در روم، در روم 7 تپه داره. آیشوره قشنگ. و اون خانم خطرناک، فاحشه. فاحشه یعنی کسی که با بت‌ها سر کار داره. آها، رب داره با اون حیوان، حیوان وحشی. خب ضمناً یک سوال دیگه است. فحش میده، این چیه؟ این کفر چیه به نظرتون؟
اعلام بر ضد خدا و تضعیف الهیت خدا.
به نظر من هم همین که ایشون گفتن نشانه کفر، حرفایی که میزنه نشانه کفر، یعنی بر ضد خدا میخواد بجنگه.
خب در اون زمان خانوما آقایون چی کفر میگفت؟
امپراتور میگفت که من خدا هستم،
باریشالله، و مجبور میکردن که همه چی؟ جلوی مجسمه امپراتور سجده کنن و کفر بگن. تو پادشاه، تو خدا هستی. کفر بزرگ. مثل کی؟ مثل همون امپراتور در زمان مکاشفه به اسم دومیسیان که میگفت دومینوس اک دئوس نوستر، یعنی چی؟ یعنی خداوند و خدای ما هستی. کفره. یا اوگوستوس دیووس و فیلیوس دی، کفره. اوگوست یعنی اسم امپراتور، خدا و پسر خدا هست. کفر مطلق. و این حیوان یاد میده که این کفر رو همه بگن. ببینیم باب 13 آیه 2-4 چی میگه؟
قبل از اینکه اینو شروع کنیم، اینجا میگه که این امپراتوری های غیر خدایی هست، یعنی در واقع این امپراتوری ها قدرتشون از شیطان دارن یا همچین چیزی؟
ببین این گفته نشده در متن. گفته شده؟
در متن گفته نشده، ولی اونجوری که من فهمیدم.
ببین این حیوان از اژدها قدرت داره و این کارو میکنه. اژدها اگر شیطان باشه چشم، ولی ما بین اژدها و حیوان و امپراتورها باید دید چی به چی. خب آیه 2-4 بخونیم.
و حیوانی را دیدم شبیه پلنگ بود و پاهایش به مانند خرس و پوزه‌اش همچون پوزه شیر و اژدها قدرت خود و تخت خود و اقتداری عظیم به او داد و یکی از سرهایش به حد مرگ بریده شده، زخم مهلک آن درمان یافته بود و تمامی زمین حیرت زده به دنبال حیوان وحشی رفتند و در مقابل اژدها سجده کرده، چرا که به آن حیوان وحشی قدرتی داده بود و در برابر حیوان وحشی سجده کرده می گفتند چه کسی مانند حیوان وحشی است و چه کسی می تواند با او بجنگد.
خب چگونه می بینید این حیوان که مانند چندین حیوانات دیگر می مونه؟
اینجا میگه که این حیوان دیگه از دریا نیومده، این یک حیوان دیگه هستش و این همه تشبیهاتی که کرده از حیوانای دیگه به خاطر اینه که نشون بده همه قدرت‌های دیگه رو داره، یعنی خیلی قدرتمنده.
شما چرا گفتی از دریا نیومده؟
برای اینکه نگفته که از دریا اومده.
همون وصف حیوانی که توی آیه اول اومده، همون حیوانی که دریا در اومده، ولی همونطور که دوستمون گفت تمام خصوصیات حیوانات وحشی رو که در دانیال دیدیم در او جمع شده، نشون دهنده قدرت عظیمشه.
ولی همون که از دریا اومده. پس ببین مثل کی؟ مثل پلنگ. یعنی چی؟ خیلی باهوش و زود عمل میکنه. مثل خرس. یعنی چی؟ قدرت عجیب داره. و مثل شیر، او درنده جویی، میخواد همه رو بخوره. وحشیگری. ببین شیر اتفاقا اگر یادتون باشه نه فقط در مکاشفه بلکه حتی قبل از این اول پتروس نوشته شده بود درباره شیر. چی نوشته بود؟ اول پتروس 5:8:
هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلد.
بنابراین بیدار باشید. شیر خیلی خطرناک. خب و این قدرت عظیم از اژدها داده شده بهش. خب روم خیلی خطرناک. یادتونه عیسی مسیح در صحرا که تشریف داشتن برای سومین بار از شیطان تجربه شده. شیطان بهش گفته تمام این ممالک به تو میدهم اگر تو منو سجده کنی. یادتونه در انجیل متی مثلا باب 4:8. خب اما این حیوان علاوه بر این چیکار میکنه؟ از بره تقلید میکنه، تظاهر میکنه به مرگ و رستاخیز این بره برپا شده، یعنی زنده شده. بنابراین همه این حیوان رو سجده میکنن، چون تعجب میکنن این قدرت که از وحشی داره. همه کسانی که در زمین زندگی میکنن نه در آسمان، همونطور که گفتیم، سجده میکنن و در برابر مجسمه امپراتور بخور میسوزونن. خیلی خطرناکه، کسی نمیخواد این کارو کنه. چرا؟ چون گویا امپراتور روم رد میکنه و تا کاملا سیاست روم رو رد میکنه، بنابراین باید کشته بشه. اینجور بود در زمان دومیسیان، باید سجده کرد. و ببین یه چیزی دیگر اینجا هم گفته شده، چرا قبول میکردن و سجده میکردن؟ چون میگفتن کیست مثل این حیوان؟ یادته؟ مثل کی؟ میکائیل کیست مثل خدا؟ الان شد کیست مثل این حیوان؟ افتضاح، چقدر قویه. خب ادامه بدیم، سوالی دیگه دارید؟
آیا این قضیه زخم خوردن حیوان میتونه یه ربطی به روم داشته باشه یا یک مطلب جداگانه است؟
100%. ببین شروع حمله قبایل مختلف که از شرق می اومد و ضد روم، که کم کم البته بعد قرون بعدی روم رو فتح شده از بین خواهند برد، ولی این شروع شده. روم پیروش شده، دوباره زنده شده به اصطلاح. خب اما اینجا اون چه مهمه اینه که روم و امپراتور روم چقدر در این وسوسه بزرگ افتادن. تکبر عظیم. کیست مثل این حیوان باشه؟ باب 13:5-6:
و به او دهانی داده شد که سخنان درشت و کفرها می گفت و به او اقتداری داده شد تا در مدت 42 ماه عمل کند و او دهان خود را با کفرها علیه خدا باز کرد برای کفر گفتن نام او و مسکن او و آنان که در آسمان سکونت دارند.
چه سوالاتی داریم درباره این دو تا خط؟
اینجا کفر گفتن به خیمه خدا مهم هست، در واقع اشاره هست به خیمه خدا وقتی که با بنی اسرائیل از مصر بیرون می آمدن و اونجا خدا با موسی وعده ملاقات داشت و سمبل حضور خدا در قوم اسرائیل بود و اینجا کفر گفتن به خیمه خدا در واقع کفر گفتن به حضور خدا و به وعده خدا با قوم خودش هست.
کاملا درسته، نه فقط بر ضد خدا بلکه بر ضد عهدی که با قوم برگزیده بسته شده بود و بر ضد کسانی که در آسمان یعنی چی زندگی میکنن،
یعنی مسیحیان و اونایی که به مسیح اعتقاد دارن،
یعنی تعمید یافتگان که زندگی دیگر از آسمان پیدا کردن. ولی من یه سوال دیگه داریم، شما توجه نکردید فعل که اینجا به کار برده شده به این وحش داده شد. عجب، کی داده؟
خدا اجازه داد در واقع که اون مهلت داشت داد بهش که چنین کاری بکنه، درسته؟
چرا؟ چون این قدرت، قدرت پیروزی خدا بهش داده و این کلمه، این فعل داده در آیه 5-7 چهار بار تکرار شده و روشنه کی داده؟ خدا داده، این قدرت از خداست. پس چطور؟ پس خیلی عجیبه، این دومیسیان قدرت بهش داده، قدرت از کی؟ از خدا. پس افتضاح، چطور؟ یعنی خدا به این حیوان قدرت داده بر ضد تعمید خواستگان، بر ضد تعمید شدگان، بر ضد قوم خدا. افتضاح. ببینیم، ادامه بدیم ببینیم چه خبر. آیه 7-8
و به او داده شد تا با مقدسین جنگ کرده بر آنان پیروز شود و به او اقتدار بر هر قبیله، قوم، زبان و ملتی داده شد و همه ساکنان زمین او را خواهند پرستید، آنان که نامشان از بنیان جهان در کتاب زندگی بره، بره ذب شده نوشته نشده است.
بچه ها چهدید؟ گویا دو تا گروه داریم اینجا. یک گروه چیه؟ افرادی که به دنبال آن بره می روند. ولی اینجا یک سوال دارید، اون بره که چی؟
ذب شده. و اینجا یه سوال دیگه هم مطرحه، میگه آنان که نامشان از بنیان جهان، یعنی چی؟ یعنی از قبل اسما مشخص بوده؟
ببین، آیا از شروع جهان سوال داریم اینجا و تفسیرش سنگینه، آیا بره که از شروع جهان در نظر گرفته شده همونطور که اول پتروس باب 1 آیه 18-20 میگوید،
زیرا میدانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح که پیش از بنیاد عالم معین شد لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید.
خب این معنی اول یعنی چی؟ یعنی خدا که انسان رو به صورت خود آفریده بهش آزادی داد که بتونه محبت کنه و آزادانه جواب بده به محبت خدا و این آزادی خطرناک بود. بنابراین اگر انسان، اگر آدم و حوا این دعوت خدا رد کنن، خدا از پیش راهی برای نجات در نظر گرفته شده قبل از آفرینش، بره در نظر گرفته شده که به خاطر گناهان ما قربانی خواهد شد، زنده خواهد شد که ما رو نجات بده. خدا اجازه نمیده ما در گناه بیفتیم مگر اینکه راه نجات در نظر گرفته شده. این یک تفسیر، بره از پیش در نظر گرفته شده. ولی یک تفسیر دیگر توی تعجب آوره، آنانی یعنی نجات یافتگان که از قبل از آفرینش اسمشون در آسمان نوشته شده. اینجا سوال چی؟ تقدیر؟ سرنوشت؟ پس ما مجبوریم نجات یابیم؟ این جور در نمیاد با محبت خدا. قشنگ پولس درباره این سرنوشت یه چیزی توضیح داده. سرنوشت ما چیه؟ افسسیان باب 1 آیه 4،
چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس
و بی عیب باشیم.
یعنی چی؟ یعنی انسانی که به صورت خدا آفریده شده دعوت شده که در زندگی عجیب سگانه اقدس شریک شود. این پیشنهاد خدا، این دعوت خدا. ولی آیا ما قبول میکنیم امروز؟ این دیگه با ماست. این یک گروه افرادی که دعوت هستند و کم کم نجات میابند توسط اون بره. ولی یک گروه دیگه در مقابل هست، افرادی که اسمشون در آسمان، اسمشون رو پاک کردن، نخواستن و تصمیم گرفتن بر زمین زندگی کنن، بر ضد این قدرت خدا، این اراده خدا مبارزه کنن، بنابراین بر ضد ایمانداران که مسیح رو به عنوان پادشاه انتخاب کردن. متا باب 12 آیه 30:
هر که با من نیست بر خلاف من است، هر که با من جمع نکند پراکنده سازد.
یعنی هر کی با من نیست بر ضد منه. یعنی نمیشه وسط موند، نه این و نه اون، نه گرم و نه سرد، یا در این گروه هستیم یا در اون گروه. خب بنابراین این گروه بر ضد همه مقدسین یعنی ایمانداران در تمام دنیا جنگ میکنه، قدرت داره و به ایشون داده شده که پیروز شوند. خدا به این گروه با وحشی داده شده که بر ضد مقدسین به جنگن و پیروز شوند. چند روز؟
42 ماه.
یعنی چی؟
3 سال و نیم.
یعنی چی؟
یعنی زمان کوتاه.
نه فقط زمان کوتاه. چشم، زمان کوتاه. چرا؟ چون نصف 7 سال، 7 کامله.
یعنی زمان آزار اذیتی که به مسیحیان میشه،
زمان مأموریت کلیسا، بنابراین آزار مسیحیان طبق دانیل نبی که اینو ما دیده بودیم قبلا. یادتونه 1260 روز یا 42 ماه یا 3 سال بودیم. خب ادامه بدیم. چرا آخه چرا به ایشون داده شده که پیروز شوند؟ افتضاح. این سوال در زمان دومیسیان، در زمان امپراتوری روم، چرا اینا پیروز میشن؟ چرا این همه کشته کشتار بر ضد مسیحیان؟ و نه فقط اون زمان، برای امروز هم اینطور داده شده که بر ما پیروز شوند. پس چی؟ پس باید عقب عقب بریم ما؟ اگر داده شده پیروز شوند ما دیگه مغلوب میشیم، پس نمیخوام. خدافظ. آره یا نه؟ ببینیم اینجا خیلی مهمه، آیه 9 و 10، ولی مشکله، باید قشنگ دقت کنیم.
اگر کسی گوش شنوا دارد بشنود، اگر کسی برای اسارت است به اسارت می رود، اگر کسی باید به شمشیر کشته شود به شمشیر کشته می شود. اینجا پایداری و ایمان مقدسین است.
یعنی چی؟ ببین اول مهمه ها، کسی که گوش داره بشنوه ها. همینطور که اول در نامه های 7 گونه کلیساها یادته همیشه گفته شده بود هر کی گوش داره بشنوه آن چیزی که روح به کلیسا میگوید.
و در اینجا منظورش پیوستیان این است که آزار و اذیت زیاد هست، شکنجه زیاد هست و باید پایداری و مقاومت کرد.
ببین اول ببینیم در عهد قدیم همچین چیزی گفته شده بود. بله در زمان تبعید. ببین ارمیا بخونیم باب 15 آیه 2:
و اگر به تو بگویند به کجا بیرون رویم، به ایشان بگو خداوند چنین می‌فرماید: آن که مستوجب موت است به موت، و آن که مستحق شمشیر است به شمشیر، و آن که سزاوار قهر است به قهر، و آن که لایق اسیری است به اسیری.
این خیلی ربط داره با اون که مکاشفه گفته. در زمان تبعید. یعنی چی در زمان تبعید؟ قوم برگزیده نمیتونست مبارزه کنه. کسی که باید کشته بشه کشته، کسی که باید به زندان بیفته بیفته، کاری نمیشه کرد. عجب. ولی بدون که شمشیر یعنی چی؟ یعنی سربریده. مگه شوخیه؟ افتضاح. همونطور که مزمور نیست گفته شده بود این چوپان چیه که تمام گوسفندان رو میبره تو کشتارگاه. مزمور 44 آیه 22:
هر آینه به خاطر تو تمامی روز کشته میشویم و مثل گوسفندان زبح شمرده میشویم.
چوپان چیه؟ خدا یا مسیح؟ مسیحی که خودش در این راه مثل بره بی دفاع کشته خواهد شد. اشعیا باب 53 آیه 7:
او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود.
این درباره عیسی مسیح به حقیقت رسید، ولی بازم این شبان که گوسفندانش به کشتارگاه میبره خیلی چطور؟ ببین زکریای نبی باب 11 آیه 7:
من گله ذبح یعنی ضعیفترین گله را چرانیدم و دو عصا برای خود گرفتم که یکی از آنها را نعمه نامیدم و دیگری را حبال نام نهاده و گله را چرانیدم.
امروز آیا همچین چیزی داریم؟ گویا تازگی یعنی چند سال پیش مسیحیان زیاد در روسیه و امروز در چین هم اینجوری تو کشتارگاه کشته میشن، کسی از ایشون دفاع نمی کنه. برای مرگ مرگه، برای زندان زندانه، برای زندان گلگ، میدونی در شمال سیبریا و و و کاری نمیشه کرد. چرا بازم سوالو؟ چرا خدا این قدرت به اینها داد؟ افتضاح. جواب نیست. کسی که برای شمشیر به شمشیر کشته میشه، کسی که برای زندان زندانی میشه، آخه جواب فقط مسیح بر صلیب که از خود دفاع نکرده و که دفاع شاگردانش رو رد کرده. یادت پتروس که خواسته از او دفاع کنه گفت من پدر دارم. خب بنابراین همونطور که عیسی در انجیل لوقا باب 3 گفته شده، من شما رو میفرستم مثل بره ها در میان گرگها، هیچی نبرید، نه چوب، نه پول، نه اسلحه، نه هیچی. ببین این بهتره برای اینکه خوب یادم باشه بخونیم لوقا باب 10 آیه 3:
بروید اینک من شما را چون بره ها در میان گرگان میفرستم و کیسه و توشدان و کفش ها با خود برمدارید و هیچ کس را در راه سلام منمایید و در هر خانه ای که داخل شوید اول گویید سلام بر این خانه باد.
مثل امروز بعضی جاها مسیحیان کشته میشن ولی مسلسل ندارن، اسلحه ندارن. مثل کی؟ مثل عیسی مسیح در باغ جتسمانی خود رو تسلیم میکنه، مثل عیسی مسیح در برابر دشمنانش در دادگاه از خود دفاع میکنه، ساکت میمونه و همه تعجب میکنن. اما اون وقت چون مسیحیان اینجوری فرستاده شدن و عیسی گفته هر وقت کسی سمت راست رو میزنن سمت چپ بهشون نشون بدید، یعنی چی؟ یعنی خلع سلاح، دفاع فقط روح القدس مثل مسیح. بنابراین بازم سؤال اصلی مکاشفه که چند بار بهش اشاره کرده ایم باب 6 آیه 10: خب این صدای بزرگ کسانی که کشته شدن تا به کی خدایا، تا به کی اینجوری ادامه داره؟ شهادت تا آخر مسئولیت کلیسا، مأموریت کلیسا، شهادت یعنی شهید شدن تا روز آخر. چرا؟ چون مأموریت کلیسا تا روز آخر ادامه دارد. انجیل مرقس باب 13 آیه 9 و 10:
لیکن شما از برای خود احتیاط کنید، زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد و در کنایس تازیانه ها خواهند زد و شما را پیش حکام و پادشاهان به خاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود، و لازم است که انجیل اول بر تمامی امتها موعظه شود.
اول یعنی قبل از روز آخر، قبل از روز داوری، اول باید مژده به تمام دنیا برسانیم. بنابراین آزار تا آخر ادامه خواهد داد. البته ما میتونیم از حکومت درخواست کنیم، چون لازمه از ما به عنوان انسان دفاع کنند. مثلا در این ایام بعضی ها باید از حکومت بخوان که حکومت از ایشون دفاع کنند، ولی اگر حکومت خودش حمله میکنه دیگه بی دفاع هستن. خب دوال بازم چرا همچین قدرت به ایشون داده شده؟ جواب در برابر این حیوان وحشی سیاستمدار ایمان و پایداری استقامت مقدسی. جواب فقط اینه. چرا؟ خود عیسی گفته ها، تمام پیغمبران در این راه کشته شدند و عیسی نیست کشته خواهد شد. متا باب 23 آیه 32.
پس شما پیمانه پدران خود را لبریز کنید.
یعنی چی؟ یعنی شما، یعنی یهودیان، کارهای پدران شما که تمام پیغمبران را کشتن تا آخر برسونید، یعنی عیسی را بکشید، و همچنین تمام مسیحیان را. متا 23 34 35.
لحاظا الحال انبیا و حکما و کاتبان نزد شما میفرستم و بعضی را خواهید کشت و به دار خواهید کشید و بعضی را در کنایس خود تازیانه زده از شهر به شهر خواهید راند تا همه خونهای صادقان که بر زمین ریخته شد بر شما وارد آید، از خون حابیل صدیق تا خون زکریا ابن برخیا که او را در میان هیکل و مذبح کشتی.
خب یعنی چی؟ یعنی عیسی مسیح بر صلیب خلاصه و الگوه تمام کسانی که از آبیل تا آخر دنیا برای ایمانشون شهادت دادن و کشته شدن یا خواهند شد تا میوه بیاورند در خدمت دیگران، همونطور که مسیح میوه داده. کولوسیان باب 1 آیه 24. پولس چگونه رنج کشیده، خیلی خیلی رنج کشیده و کشته خواهد شد، عباراش چه معنی داره؟
الان از زحمتهای خود در راه شما شادی میکنم و نقصهای زحمات مسیح را در بدن خود به کمال میرسانم برای بدن او که کلیساست.
خیلی جرأت داره پولس، میگه که چی؟ که صلیب مسیح ناقصه، من تکمیلش میکنم. چرا؟ چون صلیب مسیح در یه وقت در زمان شده است. امروز پولس یا ما امروز توسط رنج به خاطر ایمان و شهادتمون خب به رنج مسیح تکمیل میکنیم که چی؟ که روح القدس به دنیای ما، به برادران ما داده شود. روح القدس یک تا میوه صلیب امروز توسط کلیسا داده می شود به برادران ما. خب متن گفته زمان ایمان یعنی چی؟ ببینیم عبرانیان باب 12 آیه 2 و 3. این متن خیلی مهمه.
به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. پس تفکر کنید در او که متحمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد، مبادا در جانهای خود ضعف کرده خسته شوید.
مبادا خسته شوید، سرشار از دلسردی و ناامیدی شوید در برابر همچین رنج عظیم. عیسی را بنگرید، تا کجا رفته عیسی در راه نجات ما. این الگوه زندگی ماست. خب ایمان اینه، او رو بنگریم. ضمناً متن مکاشفه ادامه داره، نه فقط ایمان بلکه چی؟
پایداری در ایمان.
پایداری یعنی چی؟ استقامت، قدرت در برابر این اتفاق، این رنج. بازم عبرانیان 12:4.
هنوز در جهاد با گناه تا به حد خون مقاومت نکرده ای.
ببین مقاومت با گناه، باید استقامت، پایداری نشون بدیم. در طول زندگی ما وسوسه هست، بنابراین در طول زندگی ما اگر ایماندار شده ایم باید مقاومت کنیم با استقامت، با پایداری. یعنی چی؟ باید بدون شرط فرزند خدا، فرزندان خدا شویم که شده ایم توسط تعمید، ولی باید این تعمید رو به عهده بگیریم و واقعا فرزندان خدا شویم. بازم عبرانیان باب 12 آیه 7 و 8.
اگر متحمل تعذیب شوید خدا با شما مثل پسران رفتار می نماید، زیرا کدام پسر است که پدرش او را تعذیب نکند. لکن اگر بی تعذیب می باشید که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزادگانید نه پسران.
پس کم کم جواب به سوال ما میاد که گفته بودیم چرا آن قدرت به این حیوان وحشی داده شده. هدف چیه؟ هدف این نیست که ما از بین رویم، هدف اینه که کم کم قدرت یابیم در ایمان و واقعا بدون شرط فرزندان او شویم که در راه ما کشته شد بدون شرط. و توسط این تجربه سخت دیگه بچه های کوچولو نشویم، بلکه آب دیده استقامت، قدرت بدانیم که او در این راه کشته شده و رستاخیز کرده و ما رو دعوت میکنه بدون شرط. پس باید ایمان ما توسط این تجربیات سخت و این رنج عظیم عمیق‌تر و عمیق‌تر بسازیم. عبرانیان 12:9-10
و دیگر پدران جسم خود را وقتی داشتیم که ما را تعدیب می نمودند و ایشان را احترام می نمودیم، آیا از طریق اولی پدر روح ها را اطاعت نکنیم تا زنده شویم؟ زیرا که ایشان اندک زمانی موافق ثواب دید خود ما را تعدیب کردند، لکن او به جهت فایده تا شریک قدوسیت او گردیم.
تعدیب توسط رنج و اشکالات و فشار در زندگی ما، تعدیب خدا تا چی؟ تا این چه ایمان ما رو عمیق و عمیق‌تر شده باشد و در قدوسیت او شریک شویم. یعنی چی؟ یعنی در راز سگانه اقدس شریک شویم. این هدف رنج و آزار مسیحیان است که ایمان قوی داشته باشه.
جایی در کتاب مقدس هم که یادم نیستم کجا بود میگفتش که همونطور که طلا رو با آتش خالص میکنن، ما هم با این سختی ها میتونیم خالص کنیم خودمونو.
پس آتش امپراتور روم یا آتش روح القدس که ما رو میپزه در خدا. بنابراین با جرأت میتونیم مثل مسیح بگوییم خوشا به حال ما که رنج میبینیم. مرقس باب 13:13
و تمام خلق به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت، اما هر کتاب آخر صبر کند همان نجات یابد.
خوشا به حال رنج دیدم به خاطر من، به خاطر اسم من خوشحال باشیم. پس میفهمیم الان چرا به این حیوان این قدرت عظیم داده شده. تا به کی؟ تا کی مغلوب شویم؟ ظاهرا از دیدگاه این دنیا ادامه داریم. یک حیوان دیگری هم داریم. فعلا دعا کنیم. جلال بر تو باد ای بره مسبوح و به پا خواسته، قربانی و پیروزی تو را به یاد.